أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. به لطف الهی بحث سوره روم رو شروع میکنیم به امید اینکه حضرت الله جمال پرجلال خودشون رو در این سوره به ما نشان بدن. از خود بسم الله اول سوره پیامی که لازم است عزیزان بگیرن همینه که ای پیامبر، الله در این سوره به صحنه آمده است تا در جلوات خاصی که در این سوره مطرح است رخ پروردگارت رو ببینی و بحث رؤیت هم هست. هر وقت در اول هر سوره‌ای، یا اینجور بگیم هر وقت که خداوند آیاتی رو نازل فرمود که اولش بسم الله بود، حضرت می فهمیدن که بناس یه سوره جدیدی نازل بشه و بعد می فهمیدن که در این سوره که با بسم الله شروع شده حضرت رب العالمین با رخ خاصی به نمایش میاد. لازم است که وقتی بسم الله هر سوره ای را شروع میکنیم متوجه باشیم که حضرت الله که جامع جمیع صفات و اسماء است میخواد با ما گفتگوی خاصی داشته باشد تا ما در رابطه با اون گفتگو با او ملاقات کنیم در اون سوره. این که همیشه وقتی فرمود در اول سوره ها بسم الله و بعد الرحمن الرحیم را آورد، عنایت دارین دیگه، یعنی الله با روی کرد رحمانی و رحیمی خودش را میخوان نشون بده، نه رحمان و رحیم رو نشون بده. یه وقت از شما دست یکی را میگیری میخواید که نصیحتش کنی تا یه مسئله مهمی بهش بگی. جلوه رحمانیست، رحمت رحمانیش وسطه و مقصد رحیمیست، میخواد که کمالات خاصی بهش بده. اما این کمالات خاص رو با چه اسمی؟ اسم الله. یعنی الله شروع شده است در سوره، یعنی حق به جمیع کمالات و صفات و اسماءش میخواد یا با ما صحبت کنه. بجده بزرگیست انشاءالله. عزیزان هر وقت به لطف الهی با بسم اللهی که اول سوره هست سوره رو شروع میکنن، نظرشون رو بندازن به این که الله رو بناست ببینیم در این سوره. اما الله با این سوره اللهیت خودش رو به نحوه خاص ظاهر میکنه و انشاءالله خدا هم کمک میکنه که ذکر بشه آیات الهی یا سور قرآنی. ذکر یعنی قلب بنگرد، منکشف بشه انشاءالله. بعد خب میدونین که حقایقی در عالم هست که این حقایق رو اولیاء الهی، اسراری هست که انبیا یک جور میفهمن، اولیاء یک وجه دیگه شروع میفهمن و حکما یه وجه دیگه شروع میفهمن. خودتونم برادون پیش اومده که گاهی یک حادثه است ولی همین حادثه برای هر کسی پیام خاصی دارد. مسئله حروف که در قرآن هست به اصطلاح حروف مقطعه فوق‌العاده پر رمز و راز است. همیشه راز صورتش، ظاهرش بسیار به اصطلاح غیر ملموس و باطنش فوق‌العاده. حالا مثال ساده، مثلا شما اشعار رو ببینید، اشعار همون الفاظ است که نثرم آدم باش میتونه بگه، یعنی این نثر همینا با یه شکلی کنار هم میاد که یه روحی در شعر هست که هیچ وقت در نثر نیست. این روح از رمز بین الفاظ به دست میاد، از ظاهر الفاظ که این روح نیست که. این الفاظ حروف در یک فضایی هزاران رمز ازش صادر میشه، در یه فضایی نه، یا الفاظ عادی و مکالمه عادی. این روحی که در حروف هست، شاعر یک همیشه میتونه ازش استفاده کنه و ماف ضمیرش رو که هرگز الفاظ و حروف در حالت نثر ظرفیت ظهور ندارند رو ظاهر کنه. و شما دیدین دیگه گاهی واقعا یک شعر رو تمام کتاب هم که جمع بشن، همه نثرهای بشر رو جمع کنیم، نمیتونه راست یک شعر حرف بده. خب این دیگه جنس این شاعر از کجا آورد؟ رمزهایی را میشناسید که در قالب حروف به نحو خاص ارائه داد. این از این جهت عرض میکنم که جنس حروف فوق‌العاده است. اونهایی که وارد علم حروف شدند و یه چیزایی گیر آوردن واقعا میفهمند و خیلی هم تلاش دارند که بفهمانند. علم قویه است، علمی نیست که بشه همه بفهمند، یه استعداد خاص میخواد. این شاعری که شاعری که بخواد شاعر باشه حتما مزخرف حرف میزنه، اما اگه استعداد شاعری داشته باشه دیگه دست خودش نیست، شعر اونا میگه نه اون شعر را بگه. اونجا یک انکشاف است در مسئله علم حروف این که میگن همه نمیتونن، برای اینکه لازمش یه استعداد و انکشاف از تازه. حالا ما که هرچی خوندیم چون بی استاد بودیم نتونستیم چیزی گیر بیاریم، یعنی حتما از اوناست که استاد میخواد و ارتباط سینه به سینه باید وسط باشه. اما معلومه که اگر اون وادی رو کسی با استعدادهای خاصی که داره وارد بشه، یه انکشافاتی نصیبش میشه. یه چیزهایی گفتن در حدی که میشه برا ما بگند، هرچند که معلومه که خیلی عمیق تر از این هاست، جای بحث داره. شرطش همینه که اول آدم بپذیره که حروف پیام دارن. اون مثال شعر رو که زدم، نمیدونم چقدر تونستم مسئله را روشن کنم، که حروف روح داره و خیلی هم عرض عریضیست مسئله. اصلا میان امروز دنیا یک عده خاصی که توی این وادی وارد شدن، حتی میتونن بفهمن که این آدم با حروفی که به کار بره چقدر عقل داره. بعضی آدم ها اصلا نمیتونن بعضی حروف را به کار ببرن در روحشون، بعد میان اینا توسعش میدن که ملت ها سیلابلاشون اندازه فکرشونه. یعنی سیلابلا آهنگ ملت ها با هم فرق میکنه. این حرفم هست و جا خودش هم هست و بحثم میبره. اینا از این جهت عرض کردم که خیلی حرف بین پیامبر خدا و خدا تو این حروف مقطع خابیده است. این اون چیزای اصلی. حالا بله، حضرت علامه اون روش کاری که اون دانشمند مصری کرده است در سوره شورا بحث میکنند که یه رابطه ای بین حروف اون سوره با اون حروف مقطعه هست. اینم در ضمن یکی از کارهای عجیب است، ولی هرگز مسئله دا اینجا نباید پایین آورد. خب علمای علم حروف هم بابی باز عرض میکنم، هم من ناتوان در گفتنشم، هم اونا نمیتونن در حد ما مطلب و پایین بیارن، در حد امثال بنده. فرمان که عموماً وقتی که الف بیاد وسط، نزول از غیب به شهود مطرح است در صحنه، چون از بالا میاد پایین، یه نحوه نزول است. پس هر جا الف هست تجلی غیبی است به شهود، ولی نه شهودی که شهود عادی باشد، شهودی که تازه اهل غیب میفهمند. الا اینکه این الف تو متنش لامی خوابیده باشد، که لام زیر مجموعه الف هست که در عین اینکه از بالا به پایین است سیر افقی دارد. در سیر افقی غیب عالی که به شهود اهل کشف منجر میشه، ظهور معنوی، ظهور بیرونی هم پیدا میکنه، چون که لام درسته از بالا میاد به پایین به تبعیت الف، اما افقی میشه. ولی حالا اگه افقی شد، کیا میتونن بفهمن؟ اهل حکمت. یعنی هر جا لامی وسط هست در حروف غیبی، فقط اهل حکمت میتونن بفهمن، الا اینکه میمی بیاد وسط که از سیر افقی به سیر نزولی و مصداقی و نمونه‌ای خط بشه که دیگه عموم میتونن بفهمن. یعنی دیگه صورت این سوره صورت نمونه هاست، نمونه میاره، روم رو مثال میزنه، امت حضرت موسی علیه السلام را و مقابلش را. شما اگه این شش سوره ای که الف لام میم داره نگاه کنین، عموماً مصداقم درشون هست. عموما مثلا حضرت موسی علیه السلام هست، یا مثلا خود لقمان، یکی از این سورا که الف لام میم داره، سوره لقمان است. خود لقمان مصداق میشه جنبه از حکمت اهل حکمت که سنن میبینن، یک کمی میاد پایین تر که مصداق سنن ببینن. شما در لام میفهمید که حتما ظالم نابود میشه، در میم میبینید که فرعون نابود شد. حالا نگاه کنید، بابی از اینا چیزی نیست، یعنی حرف خیلی عمیق تر از این حرف هاست. اسرار تمام هستی در این حروف مقطعه خوابیده است و رابطه عجیب رمز و رازیست. دوباره عنایت بفرمان، هر چه مسئله معنوی بشه جمع تر میشه، یعنی هر چه نازل عالم ماده رو ببینید کسرت هست، این کسرت باطنش سنت هست، سنت جمعه. سنت نابودی فرعون با سنت نابودی نمرود که دیگه دوتا نیست، که در صورت که فرعون و نمرود دوتا میای بالا جمع میشه. خب حالا سنن درسته که جمع است، اما جمع است نسبت به کسرت و مستا، اما خودش چیه؟ نسبت به اون غیب برین یه نحو ظهور است، ظهور باطنی است، حکمت میخوام. حالا اگه بیان جلوتر، این سنن که نسبت به عالم ماده جمع است، نسبت به غیب برین بازم کثیر است. اگه بیاین بالاتر، همین سنت هایی که در این عالم جاری است اونجا میشه یک حقیقت، یک حقیقت. حالا اون جمله پی امیرالمومنینم داشته باشین که العلم نقطتون کسرها جهلت جاهلون، تمام این علوم یه نقطه است، هرچه ناز کسرتش به جهت جهل است. علم عجیبم هست، خیلی حرف پشت این جمله خوابیده است، که هر چه آدم به بالا برد تمام اون پایین و کسرت اونجا یه نقطه است، یه مسئله است. حالا شما حساب کنین که پس این الف در اون منظری که حقایق جمعن چقدر حرفه؟ تعجب که نباید بکنین وقتی میگن آقا تمام اسرار هستی تو همین حروف مقطعه خوابیده است. خب چه مشکلی هست؟ ممکنه خب میگن آقا ما نمیفهمیم، ولی قاعدش که سر جای خودش هست. این رمز و رازی است که بله، حالا آدم ها نظر کنند، شروع کنند، شاید انکشافی برشون پیش بیاد، انتقالی پیش بیاد و خب نتیجه بگیرن. بعد می فرماد غلبت روم، غلبت روم ای پیامبر، درسته که اخیراً روم شکست خورد فی ادنى الارض، در این زمین پست یا نزدیک، حالا عرض خواهم کرد. و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، حالا این رومیا بعد از این که شکست خوردن چیزی نمیگذره و پیروز میشن. چقدر نمیگذره؟ فی بز اسنین، در یه زمان کمی، نهایتش 9 سال، بیشتر نه. ولی پیامبر قضیه چیز دیگه است، لله الامر من قبل و من بعد، همه چیز دست خداست، لله الامر، امر برنامه ریزی، مدیریت، حاکمیت لله، که همیشه قبل از این جریان پیروزی ایرانیا بر رومیا برنامه با ما بوده است، بعدم که رومیا پیروز میشن برنامه با ماست. خب حالا با این دید چی؟ و یوم اذن یفرح المؤمنون، و در اون شرایطی که رومیا پیروز شدن، مؤمنا پیامبر شاد میشن. بعدم میفرماد به نصر الله ینصر من یشا، اصلا قاعده این است، هر کس که به نصر الله ینصر من یشا، هر کس را که خدا بخواد به نصر خدا پیروزش میکنه. کار دست خداست و هو العزیز الرحیم، و اونم در مقام عزت هست از جهتی، و از در مقام رحیمیت هست از جهت دیگه که عرض خواهد شد. مسئله حالا اینا ریزکاریست، خیلی هم به نظر من روح تفسیری یه بحث اقتضا نمی کند از این بحثا بشه حالا، اما برای اینکه سریع ما بتونیم بحثم رو بکنیم بابش با میکنیم. این فی عدن الارض که خب از نظر تاریخی در همین بحر المید، همون اطراف فلسطین و فلسطین اشغالی این جنگ اتفاق افتاده، مرز بین شام و ایران، یعنی اون قسمت شمالی بیشتر دست ایرانی همیشه بوده است، این قسمت دست رومیا بوده است، همیشه این جنگ این وسط بوده است. بعد خب این حدودن اینجا، حالا این عدن الارضای دانشمند عرب یه تحقیق قشنگی کرده است که عدنا یه معنیش یعنی پست، خیلی پایین. ایشون هم دست قشنگ دلیل محکم آورده است که پایین ترین منطقه زمین به طور مطلق در همین بحر المیت هست. حالا خب جالبه یه من که بالاخره حالا خدا نمیخواد اینا رو بگید، خدا حرف خودش رو میگید، ولی یه طور میگه که خب واقعیت رو در منظر ما متذکر میشه. باز مسئله ای که خب پیش اومد، یه این که خب تاریخ محکم نوشته است که وقتی که این آیه اومد خیلی همه تعجب کردن. چرا؟ برای این که اونچنان رومیا شکست خوردن که مثلا تحلیل شرایط حرف این بود که دیگه قد علم نمی کنن. یعنی یه شکست خیلی جانانه که دیگه سردار و نمیدونم حاکم و فرماندار همه اسیر شده باشن. این بود که خداوند از این جهت اومد خودشا نشون داد که ذهنها عموماً غیر این تحلیل می کردن. یک ابهت و شمای قدرتی خیلی زیادی ایران از خودش نشون داد، ولذا آیه اومد رو همین دست گذاشت. خب اینقدر مسئله بوده است که عربستان، مکه و مدینه ای که فوق‌العاده از صحنه نظام جهانی روم و ایران دور بودن، یه جای کوچیک خیلی کم جمعیت و بدون ارتباط، مثلا کل مدینه 5000 نفر جمعیتشون بوده است طبق تاریخ، حالا حساب کنید مکه چقدر بوده است. حالا اینا اصلا یک حیات اجتماعی جهانی نداشتن، ولی اینقدر این شکست روم جهانی بوده است که اینا هم همه میدونستن و پچ پچش بین همه بوده است. روی اساس وقتی که میفرماد خیلی همه جا میخورن، جریانم در مکه بوده است و اون اول اسلام، این جا که میخورند باعث میشه که مؤمنین اینجا خب بگن که آقا بفرما. این که دیگه ظاهر قضیه عکسش است. پس اگه واقع شد معلومه که این دین فوق جریان ها و تحلیل ها و برنامه هایی که شما تو ذهنتون هست خودش را آورده است. یعنی دین دیگه دین الهی است. از این جهت پیشبینی قضیه یه پیشبینی غیر متعارف بود به اصطلاح. خب گفت و بعدم خودش میگه که آقا من بهتون بگم تو این جریان چند تا چیز خوابیده است در کلیاتش، و میفرماد که خب حالا وقتی که مشخص شد چرا حتما اون چه که ما میگون میشه، برای اینکه از برنامه و مدیریت ما که خارج نیست که. حالا به چه مصلحت اونا رو که دیگه ما نمیدونیم که، بالاخره خداست و مدیریت الهی. ظاهر قضیه گاهی یه چیز دیگه است، باطنش یه چیز دیگه است. اون چه میفرماد آیه سوره آیه 4 میفرماد لله الامر، یعنی بعد که میفرماد آقا خیلی زود طولم نمیکشه، شما حساب کنین یه مل، یک لشگری، یک تمدنی یه مرتبه کمرش بشکنه تا میاد کمر راست کنه، خب من خیلی زمان میبره. حالا میگه نه خیلی هم زمان نمیبره، یعنی کمتر از 10 سال این اینا نه تنها کمر راست میکنن و جبران شکست میکنن، پیروزم میشن. یعنی یه جنگ دوباره راه میفته تا پیروزم میشن. من میگه که ولله الامر من قبل و من بعد. خب یعنی تو این قضیه، چه قبل قضیه که شما میبینین که ایرانیا پیروز شدن، خب شما میخواین چطوری اینا تحلیل کنین؟ فرما نه، برنامه ما بوده است. خب بعد رومیا پیروز میشن، اینو میخواین چطور تحلیل کنین؟ همه را بندازین توی یه رینگی که خداوند برنامه ریزی میکنه. حالا این برنامه ریزی ها ظاهرش ممکنه است آدم بگید خب این لشکر و علت این که مثلا یه بحثی که خب شاید هم بعد تو همین آیات خیلی خوب جاش مشخص میشه، این که خب الانه آیا این که ما مثلا شرق و به خصوص اسلام در این 2300 ساله اینجور کمرش خم شد، خب اینا باید چطوری تحلیل کرد؟ یا اینکه یه مرتبه با پیدا شدن به اصطلاح با استفاده از باروت برای ساختن توپ و فشنگ و یه مرتبه همه معادلات دنیا به هم خورد، اینا میخوان چطوری تحلیل کنی؟ بدین دسته یه جامعه شناس و به اصطلاح تحلیلگر تاریخ و فلسفه تاریخ جامعه شناسانه همین ها رو میگه دیگه. مثلا میگه آقا علت این که یه مرتبه جهان معادلاتش به هم خورد این بود که باروتی که خیلی خیلی قبل چینی ها اختراع کردن، با حرکتی که اروپایی ها به چین کردند و باروت ها به دست آوردن، تمام تاریخ جهان به هم خورد. یه من آخه خصلا همه دنیا تعجب، اون روز شمشیر بود و نمیدونم این حرفا، یه مرتبه توپ اومد. و شما توپ، این که بنده خدا این نادرشاه گیت شده بود که خدایا آخه این چی چیه؟ خیلی عجیب بود، شمشیر کجا، توپ کجا؟ خب بعد گفتن که اینا این اروپایی ها ساختن. خب ها این اروپایی ها. بعد یه اروپایی تو به اصطلاح اون منطقه آقای نادر گفت باید بسازی. گفت بابا آخه من که بلد نیستم. گفت باید بسازی. یعنی بیچاره اینا گیر هر گفت هر چی میخواد، آخرش هم بیچاره از قصه مرد. آخه میگه حالا نادرشاه ما رو این چقدر عقل داره، یعنی با به کیا افتخار میکنه؟ بله یه باب فرمود شاهان ننگ تاریخن. خب به هر صورت گیت شده بود بیچاره که یعنی چرده. خب بعد میدونی که خب بعد خودش توپ دستش اومده این حرفا. اما این پدیدهی که یه مرتبه معادلات دنیای معاصر به هم میخورد با بارود، خب ظاهره قضیه اینه دیگه. خب که این بارود به ازدا مدیریت شد برای اینکه توپ و فشنگ بسازن. اما یه جور دیگه باید نگاه کنیم که انشاءالله بعدن روشن میشه که آیا اراده‌ای که خداوند تو این قضیه به صحنه آورده است، اون اراده چه پیامی داره؟ ببینید اولین آیه، اگه این آیه داره میگه که ولله الامر، ببینید خوب جای دستگاهش است، من قبل، قبل از این که رومیا پیروز بشن و من بعد و بعد از این که رومیا پیروز بشن، میگه خب بعد میگه خب الان شما میخواین اینا چطوری تحلیل کنید؟ ولله الامر. شما اینا باید بفرستید به سوی مدیریت خدا حادثه را. خب حالا میدونم کار میبره، ولی لااقل نگاهمون رو نگذاریم از این قضیه الهی بودنش از دست بره. آدم میشینه فکر میکنه که چطور شد، همچی شد، چرا شد. اگه این درست روشن بشه ان شاء الله خودم میفهمه که حادثه ها در رابطه با خداوند تحلیل بشه. وقتی با در رابطه با خداوند تحلیل بشه، حداقل آدم جا نمیخوره که ای چطور شد. این که ببینید یه دیگه خودشونا فروختن خودشونا به اروپا از همون اول. به اصطلاح دو تیپ پیدا شدن بعد از این جریان توپ و فشنگ، یه دیگه شدن انگلوفیل، یه دیگه شدن روسوفیل. یعنی واقعا تو ایران آدم های بدی هم نبودن، اما اینا هم گفتن آقا ما هر چی انگلیس بگه، یعنی ما دیگه مخمون رو خلاصه دادیم به این. یه دی گفتن نه هر چی تزار بگه، چون خب جنگای ما با تزارم جنگای توپ و فشنگ بود دیگه، خب ضربه هم خوردی. این خودباختگی هیچ وقت پیش نمیاد. وقتی آدم بفهمد نه، پشت این حادثه اراده الهی خوابیده است. من خیلی دلم میخواد عزیزان از این زاویه این تاریخ 300-400 ساله را بررسی کنند. خیلی حکمت و عرفان و عبرت براشون هست، وگرنه همینه که میگه شلختگی سیاسی که ما متاسفانه تو روشن فکرامون داریم، که عجیب است که روشن فکرای ما طوری با غرب تعامل کردن که عموماً خود فروخته شدن، بهتره بگم که خود باخته شدن، حالا خود فروختگی کلی نیست توشون، خود باخته شدن. خب بعد میفرماد که و یوم اذن یفرح المؤمنون. چرا بعد از این که روم شکستش را جبران کرد و غلبه کرد مؤمنا پیروز میشن؟ یکیش که خیلی مفسرین گفتن، خیلی حرف منطقی هم است، برای این که بعد که پیروز شدن رومیا که هیچکی باورش نمیاد، معلوم میشه که عجب پیشبینی خدایی بوده از قضیه. پس این که خدا تو اون شرایط خاصی که اصلا کسی باورش نمیاد رومیا پیروز بشن این خبر را داد و بعد شد، خب معلومه مؤمنا پیروز میشن به اعتبار صدق سخن خدا. این حرفای اصلا باور کردنی است که بگم آقا مثلا رومیا یه خورده بیشتر مثلا مسیحی بودند و نمیدونم ایرانی ها مجوس بودن، اصلا اینجوری نیست. رومیا اتفاقا از مجوسا از نظر فکری پستر بودن. رومیا هیچ دینی نداشتن، بسیار کثیف بودن، غیر مسیحی ها و اروپاست. اصلا رو تو این فیلم بسیار خوب مریم مقدس سلام الله علیها، اگه دقت کردین مثلا اون سناریستش خیلی آدم دقیق بود که اون رومیه رو نشون ادون میداد، که رومیه که عیالش بچهش مریض بود میورد پیشه حضرت مریم، رومیه اصلا دین نداشت. ایرانیه که حرکت کرده بودن اومده بودن، اینا اعتقادات توحیدی داشتن ولی و میدونستن پیشبینی وجود مقدس حضرت مسیح رو، ولی رومیا اصلا اینجوری نیست. اصلا رومیا با این گلادیاتور بازشون اینا، اینکه از خودم در نمیارم دیگه، تاریخ روم را هیچ وقت با مسیحیت و اروپا نباید یکی بدونیم. روم یک فرهنگ خاص است. منظور این حرفایی نیست که پایه علمی و تاریخی داشته باشد. آ چه دلیلی داره؟ آخه این حرفا نیست. بس بر سر اینه که نه آقا، در اون فضا پیش بینی خیلی غیر طبیعی بود ولی شد. من و مؤمنین هم از این جهت خوشحال شدن که حکم، یعنی پیش بینی خدا درست در اومه. و بعدم خوشحالی بیشترشون این که خب حالا که خداوند اومد در اوج ناتوانی روم خبر داد که روم پیروز میشه، حالا ما چهار تا مسلمان این گوشه که کسی رومون حساب نمی کنه، خدا گفته است که نه شما پیروز میشین بر دشمنانتون، حسابی همشون به نشاط اومدن که عجب. پس این خیلی امید است. دومیش به نظری من خیلی منطقی تر است که به آیه نسبت بدیم. همینجا هم یه تذکری خوب است که من شما به هم دیگه بدیم، که این گاهی تو جریان‌های نمیدونم سیاسی اجتماعی اینا، گاهی مثلا این گروه پیروز میشن گاهی این گروه پیروز میشن، اینا این یک غرور احمقانه است که یه گروه فکر کنه که مثلا نه ما مثلا برنامه‌مون و شعارامون اینا اینجور بود، نه اینا همش تلکل ایام نداول و ها بین الناس، خدا یه رو میده دست این گروه ببینه چه کار کنه، یه رو میده دست اون گروه. عموما هم که این گروه ها نگاه به گروهشون بشه روسیه میشن. حالا فرق نمی کنه، حالا میخواد شعار مذهبی باشه ولی نفس اماره وسط باشه، میخواد شعار روشن فکری باشه در نفس اماره وسط باشه، اصلا این حرف ها نیست. گول نخوری، ملاک انس با خداست. و واقعا هم شما دیدین دیگه، مثلا یه گروه میاد سر کار بعد یه شعارای میده، بعد مردم یه افقی را میخوان حدس میزنن تو این شعار هست، بعد این مغرور میشه که آقا ما که زنین بعضی هاش ندیدیم، ما که شعار ندادیم که میخوایم تو اقتصاد مردم کاری بکنیم و اینا، ما اومده بودیم شعار به مسائل سیاسی حل کنیم. نه این حرفا تو فکر بشه، بعد نه خب پس ما مسئول نیستیم، خب مردم گشتن کنا. حالا یه دی میان مثلا چه نقد دارن به اون جریانی که اومده است نگاه معنوی و اقتصادی رو گذاشته از کنار. خب اینا به امید این که روی کرد معنوی است و فکر اقتصاد مردم هست، خب رأی میدن. حالا اگه اینا مثلا بیان بگن که چی؟ نه دیگه ما خیلی خوبیم الحمدلله، به ما رأی دادن، این میشه یه چی میگن توهم خلوص. هیچ وقتی نه شما به من کاری دارید نه من به شما، ما به ایمان کار داریم. یعنی نظام الهی قسم خورده است ایمان را حفظ کرد، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. میخواد این افراد که ادعا میکنن شعار دینی باشد ولی قلب دینی نباشه، میخواد شعار بی دینی باشد قلبم بی دینی باشد، اینجوری ما گول نباید بخوریم. و همچنین هم خود گروه ها حواسشون باشد، هم شما، که نظام دست خداست و بناس انسان ها امتحان بدن. و حالا در اوج تحلیل هایی که روم دیگه کمر راست نمیکنه، خدا میخواد بگه نه برنامه با من بود، خواستم بگم ایرانیا شلوغش نکنی، بیا اینم کف دست شما ایرانیا. با همه این برنامه، آخه شما حساب کن وقتی که ایرانیا پیروز از روم، آخه رومی میگن دیگه، بدون چقدر نشستن نامه نوشتند و تحلیل کردند که نه به جهت اینکه فلان سردار ازیر حمله کرده، به جهت اینکه اول این کار کردیم و دوم این کار کردیم، همه این کار رو کردیم. ولی یه آیه تو قرآن هست که لیغزی الله امرن کان مفعولا، خدا میخوا این کار رو بکنه. حالا که میخوا این کار رو بکنه، به مخ تو میندازه که چیکار کن، از اینجا حمله کن. تو فکر میکنی عجب، چون از اینجا حمله کردم، نه بابا، لیقضی الله امرن کان مفعولا، خدا میخواست این کار بشه. خب حالا معلوم است وقتی میخواه بشه یه کار میکنه. بله، یه وقت تو شایسته ای که خداوند به دست تو یک امر الهی را جاری کنه، خوشا به حاله. ولی یه وقت خدا میخواد که نه ایران علیه السلام تر از روم بوده است، نه روم علیه، میخواد این کارو بکنه. طبق آیه دارم میگم، میگه من میخواستم این کارو بکنم، حالا که میخواستم این کارو بکنم دیگه انجام دادم. بی خودی اونجور که ما گاهی فکر میکنیم و نمیان جنبه اراده الهی را تو صحنه ها ببینیم، یک حجاب ظلمانی نصیب خودمون میکنیم دیگه. این خوبه که عرض میکنم که آدم اگر خودشا دید، گروهشا دید، زور بازوشا دید، تحلیلای خودش را دید، این در واقع در اوج پیروزی داره زمین شکست خودشا فراهم میکنه. خب دیدین دیگه، مثلا بعضی این سیاسیون بعد از اینکه تو جریانای خطیشون شکست خوردن، شعار چی بود دیگه؟ بریدن سیاسی. خب این بریدن سیاسی که برای شما پیش اومد از اول خودتون ایجاد کردین، برای اینکه با یه تحلیلای آوکی علت پیروزی خودتون رو می‌خواستین ادامه بدین. خب اصلا بیخود کردین، فکر کردین با این تحلیل شما پیروز شد، بعد که شکست خوردن حالا دیگه نمی‌دونن چیکار کنن. یعنی آدم اگه بگه علت این که من پیروز شدم به خاطر این قضیه بود و یه تحلیل اجتماعی سیاسی وسط بیارید، الهی را وسط نیاره، خب بعد که شکست میخوره دیگه نمیره چیکار کنه. یه تیکه افتاد به جون بعضی این سیاسیون به نام بریدن سیاسی. خب بعد درس بده که آیا حضرت امام امثالشون هیچ وقت از این نگران میبریدن؟ نه، در اوج جنگ که صدام وحشیوار حمله میکرد و همه میگفتن که دیگه کار تمامه است، واقعا الهی بود این نگاه حضرت امام. امیدوارانه تو بیمارستان قلب بودن که اصلا نمیتونستن درست صوت نداشتن. خب فرمودن چیزی نیست، یه دیوانه یه سنگ انداخته است و فرار کرده است. واقعا همین طور بود. یعنی مگه اینجور نبود؟ یه دیوانه یه سنگ، یکی هم از این سیاسیون ما با نم آقا چی میگه آقا فرودگاه مهرآباد دونم گرفتن دیگه کجا را دارین؟ خب مگه اینجور نبود؟ اومدن هواپیما فرودگاه مهرآباد ما را زدن و رفتن. کجا یه دیوونه بود؟ نخیه یه برنامه‌ریز منسجم با برنامه‌های پشت پرده اومدن این کارو کرد. و پیرمرد سید هم هیچی حالیش نیست. این هم یه تحلیل. حالا کدوم درست در اومد؟ این آیات حرف داره. بعد میفرماد خب پس بیا یه قاعده برات بگم. به نصر الله ینصر من یشا و هو العزیز الرحیم. خیلی حرفه. میگن آقا هر کس خدا بخواد، من یشا را یعنی من هو یعنی الله یشا، این توحیدی تر از این با روح آیه بهتر میخونه. اصلا من نمیخوام وارد اون تفسیرهای دیگهش بشیم. خب میفرماد که نه، به نصر الله، به نصر و مدد الهی، ینصر و خداوند، ینصر و هر کس خواست، برنامه دست خداست. خب حالا هر کس خواست پیروز میکنه، خب خودش هم که بارها گفته است که مؤمنین حتما من شما را پیروز میکنم. خب حالا با این نگاه اگه برین جلو، هیبت روحیه متجاوز را میبینیم یا وعده الهی را میبینیم؟ خب مقدماتش هم که نشونه داد، در مسئله مثل روم و ایران که نشونه داد، آخر آیم که میفرماد چی؟ و هوال عزیز و رحیم. فوقلاده است این قسمت آخر. هوال عزیز اولا، یعنی هیبت و حاکمیت و قهاریتش که در صحنه است. پس چرا همچی میکنی؟ رحیم، میخوایم خالصا را از مزدورا جدا کنیم. رحیم معنیش میدونی که یعنی چی؟ یعنی عنایت خاص به اهل ایمان. یعنی میگن رحیم، رحمان یعنی عنایت عام به کل، برای اینکه همه بستر تعالی پیدا کنن. برای همین هم دین جلوه رحمانی خداست، اما بهش بردن جلوه رحیمی خداست. میفرماد نه، هر کسا بخوایم پیروز میکنی، به یاری پروردگار هر کسا خواست پیروز میکنه. اما وهوال عزیز و رحیم، اما اینجوریست که تو هر صحنه‌ای قدرت، قهاریت، عزت، شکست ناپذیریش رو دارد، ولی تو دل این شکست ناپذیری که حتما کسی نمیتونه دو دست خدا بزنه، یک قاعده بزرگی در صحنه است و اون رحیمیتش. اگه این جنگ عزیز 8 ساله نبود، یعنی اصلا معلوم میشد چه جریان نابی تو دل این قوقای بعد از انقلاب حس و باید روش کند و تاق اندیشه ی بشریت بشه. واقعا اگه جنگ نبود، یک افق متعالی بزرگی در انبوه مردم ایران گم می شد. حالا ما از نوری که در دل جنگ پروریده شد و فرهنگ و توجهی که در دل جنگ پروریده شد و توکل و انسان سازی هایی که تو دل جنگ پروریده شد، حالا ما تغذیه میکنیم. حالا شما حساب کنید این تو چی به وجود اومد؟ تو این جنگ، چون بحث نصر و نصرت اینا یعنی جنگ و مبارزه، تو این دل جنگ ظاهر قضیه چی بود؟ خب ظاهر قضیه این بود که تقریبا همه دول جهان خومدن ما رو بشکنن، خب ما رو بشکنن. اینا یه چیز نهیدن، عزیز بودن خدا. عزیز بودن خدا یعنی ماورای توانایی های ظاهری شما خدا در صحنه است. خب این نگاه به این آیه باعث شد همه صحنه های تاریخ رو آدم بتونه تحلیل کنه، وگرنه غلط تحلیل میکنه. که بعضی ها میگن این جامعه شناسی ضربه بزرگی به دین زد، چون این جامعه شناسی خودش به خودی خود که علم بدی نیست، ولی کسانی اومدن پایشا گذاشتن که اصلا چیزی به نام حضور خدا در معادلات جامعه و تاریخ و روح ملت ها نیست. این جامعه شناسی، جامعه شناسی کفر است. و بعد نیست، بعضی ها میگن این جامعه شناسی یهودی زده، منظورشون اینه. اگه نبید چرا این استاد عزیز ما که الان اومده جامعه، خیلی هم خوشم اومد، خدا حفظشون کنه، بعضی هاشون اینجوری عمل میکنن، مثلا اومده به اسم جامعه شناسی سنن جاری در هستی رو مطرح میکنه و یه چیز جدید. این کاری، این در واقع اگه جامعه شناسی بفهمن سرشون میبرن. حالا ناروز، اما این نگاه که نگاه غلطی نیست که، ولی به هر صورت بدونید این ضربه بزرگی است که به نسل ما زده شده است و اینکه حضور خدا رو به اسم عزیز و به اسم رحیم در صحنه ها نمیبینه. شما اگه دقت کردین در این پیام بسیار عالی عالمانه مقام معظم رهبری به آقای اسماعیل هنیه، این جمله خیلی حرف توشه و خداوند به لطف خودش با همین جمله به صحنه بیاد، فرمودن که عزیز قدیر، یعنی اسم عزیز به اعتبار عزت جهان اسلام و قدیر به اعتبار قادریت و قدرتش در صحنه، یعنی به لطف الهی خداوند کمک کنه به اسم عزیز و قدیرش در صحنه مبارزه نیروهای حماس در مقابل اسرائیل به صحنه بیاد و نگاه خوب و انکشاف بسیار عالی است. در اینجا یه بحث دیگه است با یه وسعت دیگه تاریخی که می‌فرماید اینجوری نگاه کن، به نصر الله ینصر من یشا و هو العزیز و رحیم، وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثر الناس لا یعلمون. می‌فرماید این یه وعده الهی است که همیشه در همه پیروزی ها خدا در صحنه مدیریت اون پیروزی است. وعد الله لا یخلف الله وعده، یه چیزی نیست که استثناء باشه، چون میدونین که گاهی خداوند در رزاقیتش رزق محدود به طرف میده، رزاقه اما وسعت رزق نمیده. خب اینجا آدم میگه که پس چی میگه؟ خب اینجا من نگفتم که حالا که رزاقم رزقت رو میخوام وسیع کنم، من رزاقم که رزقت بدم. خب اینجا تو ذهن آدم هست که یه خورده خداوند نکند که میخوام ما رو تنبیه کنه. تو مسئله این نوع نس این آیات میخواد بگه که نه، یک ذره هم شما دل واپس نباشین، این یه سنتیست، به اصطلاح هیچ بدایی بر نمیداره و هیچ تخلفی هم نیست. اگه میبینی حضرت ابا عبدالله در صحنه کربلا به ظاهر انگار نصرت پیدا نکرده، میدهیم به خود ابا عبدالله تریبون را، میگم یا ابن رسول الله آیا شما با این همه مصیبت که بدون وارد شده است، آیا حسی در خودتون هست که نکنید که خداوند نصرتش از شما دریغ کرده؟ بعد خودشون میفرمان که چی؟ خب جملات حضرت است در هم بکنیم، به همون خانوادشون میفرمان عجله نکنیم، قبل به اندازه ای که یک سوار سوار شد و پیاده بشه شما ورقتون بر میگرده. بعد میبینی همین فرهنگ داره میگه چی؟ میگه مطمئن باشید خوار میشید. یه جا میفرماد خدایا با خاری رعینها من را موفق کن. این چه موفقیتی است؟ موفقیت برنامه توحیدی حسن. حالا اگه شما به این نتیجه رسیدید که با شهادت بیشتر میتونید پیام دونه برسونید، به فرمایش آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، وقتی حسین میبینید که با سری که روی بدن زنده است قرآن خوندن ذهنها را بیدار نمی کنه، میپذیرد که با سری که بالای نیزه است قرآن خوندنش جهان بریزه به هم، جهان ارزه تقریبا حضرت ریختن به هم. خب این دیگه خود حضرت که میبینن قضیه را که چه زیبا برنامه پیروزی و پیروزی را خدا به ایشون پیشنهاد کرده است، وقتی که خواب دیدند و گفتن که پیامبر به جدم به خوابم اومد و گفت که خدا میخواهد تو را قتیل ببیند، بحثش آقای متعریف خیلی عالی کردن. یعنی ای حسین تو یه برنامه ای داری، خدا برای موفقیت برنامه دو یه قسمتش رو گذاشته است که تو چی بشی؟ قتیلا. یه مثال بزنم این یخده ذهن عزیزان خوب روشن بشه. ببینید شما دلت میخواد که انشاءالله بتونی یه آدم راست پاک عاشق خدا بشی،
یه مرتبه یه مرد الهی میاد میگه آقا این شرطش اینه که شما نماز شب رو ترک نکنی. خب گفت باشه. یعنی اینجا در واقع دارن به برنامه تو کمک میکنن یا یه جبریست که نه دیگه جبر نیست، میخوای نخون به اون نتایجم نمیرسی. حسین تو قبلش آخه بحث بیعت با یزید نکردن که قبلش از این خواب بد دیده شده، از حضرت متوجه شدن که بیعت نمیشه با یزید کرد، حتما هم یه درگیری پیش میاد، یه برنامه خوبی میتونن اجرا کنن. پیامبر اومدن به کمکش که اگه خواستی باید اولا بچه ها رو راه بندازی، اسیر باید بشن اینا، بهشون بگو. بر همین هم دیدیم که همه نیومدن، یه عده خاص از خانواده بنی هاشم اومدن، هم جوونا یه عده خاص، هم خانوما و دو بچه ها. اینا قهرمانانی بودن که دیدن در این صحنه اگر وارد بشن میتونن اون پیام بلندی که چند سال 20 سال 30 سال قصهش میخورن نتیجه میده. من یه بار دلم میخواد خیلی خدا کمک کنه این غم این خانواده را از این که در اسلام از دست میره توسط معاویه، این غم را اگه بشناسیم میفهمیم چرا اینا فهمیدن با کربلا این کار نتیجه بگیرن بسیار کار بزرگه. امام حسین اون غمهاشون که دیدن راست راست داره شمع اسلام زوب میشه، این غم رو خداوند هدیه بهشون داد که چی؟ این غم رو میخواییم برداریم. این قدم کار بزرگه که بی شهادت نمیشه. ایشون هم گفت بسم الله. خب عرض کنم که یه وقت تو بحثی که داریم میکنیم نگو ای پس این آیه میگه وعد الله لا یخلف الله وعده، چه یه وعده الهیست که حتما اسلام و مسلمین پیروز میشن. بگم پس کو پیروزی؟ نه دیگه، پیروزی به معنای این است که معادلات جهان به نفع اسلام عوض بشه. شد یا نشد؟ 4 سال دیشتر که طول نکشید، من عرض کردم مقدارش رو همین سایت که بعد از کربلا اولین کسی که با یزید در افتاد داداشش بود، اولین کس که با عبیدالله در افتاد داداشش بود، زنش با یزید در افتاد، داداش مروان با یزید در افتاد، ریخ به هم همه چی همون جلسه. آقا 4 سال طول نکشید اونچنان همه عوض شد که پسر یزید رفت بالا منبر گفت خدا لعنت کنه بابا ما با جدم رو که این خانواده رو از حقیقت و محرومیت از حقیقت وظیفه‌شون و مسئولیتشون خارج کردن. چیزی یعنی به قول آقای متحری خدا رحمتشون کنه میفرماند که شور جنبه دفاعی بنی امیه بعد از کربلا به جنبه انفعالی تبدیل شد، هر روز یه ضربه‌ای و یه کمر شکستنی تا یه مرتبه اون تمدن اون همه برنامه ریزه. اگه آدم بفهمه بنی امیه چه برنامه ای ریخته بودن، خدا میدونه این اسرائیل انگوش کوچ این برنامه های احمقانه که اینا میرزن. اینا اون اول اون 60 سال پیش که نشستن فکر کردن اون پروتکل نوشتن و اینا تنظیم کردن، آدم میگه چه مخی، همه برنامه رو حساب بود. بعد آدم میبینه که چقدر احمقانه است نسبت به برنامه معاویه و اون همه پیچیدگی هایی که اونا ریختن که حالا مختصرش تو بحثا خدمت عزیزان هست. واجب است که آدم بدونه معاویه و اینا حزب اموی به قول معروف چه حسابایی کرده بودن. خب حالا عرضم اینجاست که آخر آیه رو ببینید، میگه پیغمبر البته این مسئله یه مسئله است که حکیمانه باید بهش نگاه کرد تا کشف بشه، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این مسئله ای که نصر الهی در همه صحنه ها هست این رو همه نمیفهمن، همه هیبت اسلحه ها و هواپیما های دشمن میگیردشون. چه فرقی میکنه؟ شما مثلا مطالعه بفرمان ببینید مثلا این ایرانی ها وقتی که اومدن جلوی مسلمون ها واسدن چه گنگ و فنگی داشته. آقای خلاهی مثلا هیچگی نمیده آخه چطوری 4 تا عربی اینجوری سر و ساده تونستن امپراتوری ایران را به این سرعت خلاص کنن؟ خب این معلومه است که یه هیبتی برای دشمن اسلام هست، یه وعده‌ای برای یار اسلام هست. این وعده را دیدن در بین این هیبت کار همه نیست، ولکن
اکثر الناس لا یعلمون. این آیه اون جلسه هم عرض کردم، این آیاتی که این نوع ادبیات رو مطرح می‌فرما خیلی به ما چیز یاد میده. یعنی اولا مردم بدونید یه جریانی فوق محاسبات مردم معمولی در صحنه هست، بپاد شما از اون غافل نشی. حالا خب واقعا خود همین نمیدونم عزیزان چقدر در جریانن، بالاخره یک دولت جعلی که همه پوزش به قدرتش است. شما دقت کنید رو این چیزا تا یک حادثه بزرگتر از حادثه ای که شما میبینید بله بچه‌ها را میکشن، زن‌ها را اینجوری میکنن، همه اینا بسیار خوب، اما یه حادثه بزرگی در دل این معادلات هست که اگه آدم بفهمه دید عجب یه ملتی که یه عمر 60 سال در به درن، میلیون ها 5 میلیونشون تو دنیا تو اردوگاه ها دارن تدریجی میمیرن، حالا یه عده قلیلی را خدا بهشون توفیق داده است که تمام این معادله را بزنن به هم. شما از زمین مثلا این آرژانتین کجا و خاورمیانه کجا؟ شما مثلا یه عده بنده خدا این فلسطینی ها باید برن آرژانتین، چرا دیگه؟ برای اینکه حالا اینا را که آدم نگاه کنم، من یه مثال میزنم، مثلا یک کلیه ببینیم که همه ارزشش به این است که سواد داره. قدیما یاد نیست که یارو هیچ ارزه‌ای نداره الا اینکه میتونست یه نامه بخونه، میشست تو خونش از بس کم نشسته بود چاقو گنده شده بود، هیچ که عدن نمیتونست، این فقط بلد بود که یه نامه بیارن بخونه. خب حالا این بعد دیگه بلد نبود نامه بخونه، خب پیر شده بود، خنگ شده بود. حالا این دیگه چیه؟ دیگه هیچیه. اون کارگری بیچاره که بیل میزد که هنوز هست چیزیه، این هیچیه. حالا شما حساب کنی هیکل گنده سوادم نداره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. خب یکی بگه خب هنوز که نمرده، از نه بابا مرد چرا نمیبینی؟ حالا یه دولت جعلی که همه حیاتش به قدرتشه، حالا اینم خلاص بشه، هرچی هواپیما میریزه، هرچی بمب میریزه، نه نوازم انگار کسی ازش نمیترسه. اینا باید آدم ببینه. حالا عرض میکنم تحلیل الحمدلله ملت ما گاهی میگم مثلا ما وقتی میشیم بین مردم بهترین تحلیل ها رو میگیریم، اما من به اعتبار اینکه این آیه اومده جلومون میفرماد یه چیزی فوق خرد عمومی در صحنه است، حالا شاید لغت خردم جالب نباشه، یه چیزی فوق فهم عمومی در صحنه است. شما در حضور نصرت الهی در حادثه ها متوجه اون چیزی که فوق اندیشه عمومی و فهم عمومی متوجه بشی. اگه متوجه بشی خیلی از تاریخ زمان خودتون جلوتری. می‌بینی من جمله علامه را مختصرش یادداشت کردم، می‌فرمان چرا اینا اکثر مردم لا یعلمون، می‌فرمان چون به شؤون الهی جاهلند و غلبه های ظاهری را همیشگی می دانند و به سنت الهی ایمان نیاوردند. شما الان این حادثه اخیر یه نمونه است. وقتی زمان شاه و واقعا خودمون میگم، یعنی واقعا ما خودمون مونده بودیم، گاهی می گفتیم خب نه دیگه، خب می فرمان که آقا شاه رفتنی سخت، نمیدونم ظلم از بین میاد، هی بچه‌ها اصلا یه محفلی بود قرآن بچه‌ها می خوندن، بیشتر هم سورای می خوندن که همین حرفات چیه که خلاصه ظلم رفتنی سیم. از این ور خب یخته دلگرم میشدیم که از بعد دیدیم وای عیسا وای که بغل گوشی خونه آدم هم هستن. یعنی این حالت بینابینی که از اون ور میگفتیم که شاه نابود میشه حتما، از اون ور هر چی میدیدیم قدرت شاه میدیدیم. بعد که شاه رفت هی به خودمون توهین کردیم که خاک بر سرت، چی تو به این آیات اونجور که باید و شاید ایمان نیاورد. یعنی واقعا اینجوری بود، یعنی ما توش بود. همین جنگ چرا یادتون رفته است؟ یعنی اصلا با شما تو آخرها جنگ یادتون باشه همینطور صدام اشتلم میکرد، اومدم فاوم که گرفت دیگه، اصلا یه مرتبه حالا خدا به فکرش انداخت که خوبه یه سر بزنی ترکی چیز کویت هم بگیری، همه چی عوض شد. یعنی ببینید حالا یا قبلش که قطعنامه را برای ما تدوین کرده بودن، ظاهر قضیه اصلا این نبود آخر جنگ که یه مرتبه جنگ اینجوری ورقش عوض بشه. دوباره اونجا لازم عرض کردم گاهی دشمن خیلی بی انصافه. این بچهای نهضت آزادی اولش گفتن چرا شما بعد از گرفتن خرمشهر جلو رفتی؟ اصلا یه کتاب نوشمی آقا به نام انقلاب ایران در دو جهت، کتاب. همینطور پشت سر هم انتقاد که بعد از به اصطلاح گرفتن خرمشهر نباید ما جلو میرفتیم. بعد که ما قطعنامه را قبول کردیم، قطعنامه در چه شرایطی برای ما یک سال نیم قبلش تدوین شده بود، بعد که قطعنامه را قبول کردیم، آقا نخین آقا این تحقیر است، ما باید میرفتیم جلو. مرزا میخوام ببینیم. حالا بعضی خب دیگه خدا کنه جوانای ما بیدار باشن بفهمن که در کجای تاریخ زندگی میکنن. خب اون آجا خودش آدم وقتی با یه نگاهی دقیق قرآنی نگاه کنه، به نظر من همون نگاه حضرت امام که در یه وجه پیروزی یا خدا نصیب ما کرد، چون همین نقارا زدن که امام فرمودن که پیروزی افغانستان از جنگ 8 ساله ماست، جنگ ما معادلات جهان را به هم زد، پایه های انقلاب، استحکام پایه های انقلاب از جنگ 8 ساله ماست. خب این نگاه کجاست؟ این نگاه را آدم باید ازش غفلت نکنه. اینه که من میخوام این قسمت آخر که میفرماند به سنت الهی ایمان ندارن، یعنی همین ظاهر قضیه. شعارا میدیدیم که زور داره ده، همه جام که اسلحه دستش هست، دنیا هم که پشتشه. واقعا خودم میبینید که انگار یکی دیگه بیش از اینا زور داره. شما تو همین جریان ببینیم، تقریبا اصلی ترین جریانا که میتونن کمک حماس بکنن یعنی مصر، خب اومده است. خب واقعا نمیذاره اصلا ارتباط صحیح با این رفح برقرار بشه. اما خب حالا شما حساب کنید، مگه همه اراده ها برای این نیست که حماس پیروز نشه؟ اما خب حالا شما ببینید حضور، چون اون چه که شما تو جریان حماس میبینید تو فتح نمیبینید، اون حضور دینی قضیه است. شما دقت کنید بحث توکل، ملائکه آسمان کمک مانده اینا. آقا 5 میلیون تو دنیا در به در بودن، خب این 5 میلیون که دارن هم تو میمیرن نابود دارن میشن، آیا یک کشدنی که این کشدن گفت 100 هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد؟ کربلا رو که فقط علی اکبر درست نکرده است، علی اصغر هم درست کرده است. یعنی صحنه مظلومیت کنار اون شمشیر و حماسق یه حادثه بزرگ میآفرینه. من عرضم اینه، نگاه رو اگه درست کنیم محال است که وعده الهی متوقف بشه. لا بله، وعد الله لا یخلف الله وعده. خب حالا بحث بعدش آیه بعدش تو همین سیاق است، خودتون مطالعه بفرما. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب بصیری که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدا. یا عزیز و یا قدیر، جبهه مقابله جوانان فلسطین در مقابل اسرائیل را به نور عزت و قدرت خودت به پیروزی و عزت اسلام منجر بکن. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و حاکمیت حکم خدا به وسیله امام معصوم در مناسبات بشری تلاش می کنند، خدای موفقشان بدا. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد و این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات زمینی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.